بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما بقية الله واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. وهي صديقة الكبرى وعلى معرفتها دارة القرون الأولى. تقدیم پیشگاه والای با کرامت صدیقه کبرا کوثر خدا حضرت زهرا سلام الله علیها اجماعا صلوات خواهد. اگر کسی نماز قضا بر عهده‌اش هست اما نمیدونه این نماز قضا چقدره، جوان بوده، مدتی از دستش در رفته، مریض بوده، نتونسته بخونه، مسافرت رفته، ازش یه مقداری زمان گذشته، یادش رفته تعدادش چقدره، تکلیف این چیه در نماز قضا و هاکذا روزه قضا. مسافر به خاطر اینکه نماز مسافر شکسته است، حالا شرایطش جوری بوده نتونسته بخونه یا یادش رفته بخونه یا رفته مسئله شو نمیدونسته کامل خونده، بعد آمده متوجه شده که باید نماز رو شکسته میخونده، خب این بر عهدشه، مقدارشو نمیدونه. یه جوانی میخواد توفیق پیدا کرده، یه برگشتی داشته، مدتی رو نتونسته نماز بخونه، بالاخره به عهدشه دیگه، مقدارش رو نمیدونه، تکلیفش چیه. فقها میفرماین که یه کفی برای خودش تعریف کنه، پیش خودش بگه که فکر میکنم از مثلا یک ماه دیگه کمتر نیست، یک ماهشو میدونم، حتما یه ماه نماز قضا دارم، حتما 15 روز نماز قضا دارم. من کفش حدسی مشخص بشه که از اون به پایین تر دیگه قطعا یقین داره که نیست، اون کف مدت رو مبنا قرار میده، بر همون اساس نماز قضاشو میخونه. اگه فکر میکنه کمتر از یک ماه دیگه نمیشه، یک ماهشو بخونه، بقیهشو خدا میبخشه، به شرط اینکه یادش رفته باشه. حداقل رو باید محاسبه کنه و نماز قضاشو بخونه، هر چند روزه، فکر میکنه 5 روز 5 روز بخونه، فکر میکنه 2 ماه 2 ماه بخونه. اگر بیشتر از اون بود خداوند خلاصه همچین خیلی صفر نمیگیره، سخت نمیگیره، ذره بینی نگاه نمیکنه، منتها اون مقداری که ما وظیفه داریم باید دینمون رو چه در حق الله و چه در حق الناس ادا بکنیم. سوال کسی نداری که فرق نمیکنه نماز قضا صبح، ظهر، مغرب، عشا، عصر، نوع نمازش فرق نمیکنه. یه کسی یاد میگه که من یادم بیاد یه 10-15 روزی نماز صبحم پریده، خب 10-15 تا نماز صبح باید بخونه، از 10 تاری که من عرض میکنم کفشه ها، چه موردی باشد و چه کلش باشد، یعنی چه شبانه روز باشد و چه موردی باشد، حداقلش باید مبنا باشه، اکثرش رو خداوند میبخشه ولی حداقلش رو باید بخونه. صلوات خواهد بفرمید. شبها سخن در باب معرفت به مقام ولایت بود و در این بحث رسیدیم به این نقطه که ائمه در زمان حیاتشون از نداشتن یار یا همراه با وفا معتقد با معرفت همیشه رنج می بردند. و الان هم همین گونه است. وجود مبارک امام عصر ارواح نافدا از نبود یار ناراحت هستند، مگر اونهایی که معرفت نسبی به مقام ولایت پیدا بکنند، که از این امر حوزه فاطمی و وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها هم مستثنا نیست، از صدیقه هم همین گونه است، بلکه در میان ذوات مقدسه محور است. یعنی ما باید در اولویتمون این باشد که یه مقدار خودمون رو به اون دایره فاطمی نزدیک بکنیم. این که عرض میکنیم معرفت پیدا بکنیم و تلاش بکنیم در جهت افزایش او، تازه معرفت هم که پیدا بکنیم یه مقدار از راه رو رفتیم، بالاتر از اون هم از ما خواستند. اینگونه نیست که دل خوش کنیم فقط به محبت اهل بیت، بگیم از زهرا رو دوست داریم، بعد از این محبت بحث معرفت مطرح میشه، بعد از بحث معرفت آنچه که داریم نسبت به این اعتقاد داشتهامون رو باید بیاریم وسط میدان قرار بدیم. معرفت به صرف معرفت باز هم کارساز نیست، باید بیای وسط میدان. هر چقدر معرفتت افزایش پیدا بکند، باید در تبعیت از مقام ولایت و حضرت صدیق تلاش بیشتر باشه، تا اونجایی که مجموعه روایات به ما نشان میدهند، تا اونجایی که جانت رو هم پای این ولایت بدی. یعنی یه حرکتی رو انجام دادیم، میخواییم بریم پیش خود خدا بشینیم، میخواییم همسایه پیغمبر بشیم، میخواییم به مقام کمال نسبی برسیم. فقط از زهرا رو دوست داشته باشم همین منو میبره جلو؟ نمیبره. این یه سوخت دیگه ای میخواد حرکتش. اگر ما به این سوخت هم تجهیز شدیم، نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها و شخصیتش و صفاتش و سیره او معرفت هم پیدا کردیم، آیا این کار ما رو تموم میکنه؟ میگن نه، تو باید بیای سرمایه گذاری کنی، خودتو، مالتو، تعلقاتتو، بچهات رو، موقعیتت رو پای این ولایت باید فدا کنی تا به یه جایی برسوننت. هایی میریم تا حرم امام رضا وای میستیم، زیارتنامه میخونیم و میگیم به ابی انت و امی، پدر مادرم فدات. یعنی چی؟ جامعه کبیره میخوانیم و میگوییم به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. یعنی چی؟ یعنی به ما کد میدن، نشون میدن پای این کار اومدی، سخت، باید سرمایه گذاری جدی بکنی، بچت هم بدی، چون امامی که تو ادعای پیروی اونو داری بچه‌شو داد، کوچیکشو داد، جوونشو داد، شش ماهشو داد. فاطمیه‌ای که تو به احترام اون در یک مجلس ذکر صدیقه طاهر سلام الله علیه نشستی، پای ولایت و امام زمانش ببینید چقدر سختی کشید، بچه شو داد، خودش یه تنه جنگید با جهل مردم، با بی‌معرفتی مردم نسبت به ولایت. اگر او سیره او عمل کرده او برای ما حجت است، خب ما چی؟ کسی اومد خدمت امیر المؤمنین علیه السلام عرض کرد که یا ابوالحسن انی احبک فی السر کما احبک فی العلانیه، من همونجوری که تو رو در ظاهر در علن تو جامعه ادعا میکنن دوستت دارم، تو نهان در خلوت هم شما رو دوست دارم. خب این هم ادعای بزرگی آخه، این احبوکه که میگه پیش امام معصوم نباید یه جمله‌ای بگی یا یک واژه‌ای بگی که نتونی ثابت کنی، واقعا باید پای کار باشی به امام زمانت بگی ابن رسول الله، ابن الحسن، آ بیا ما آماده ایم صبح جمعه، بیا پاکاریم، بیا. اومد خدمت امیر المؤمنین عرض کرد که خیلی من شما رو دوست دارم. بلا فاصله امیر المؤمنین فرمود که فتخذ للفقر جلبابا، اگه ما رو خیلی دوست داری برو یک خودتو آماده کن برای فقر، ما رو دوست داری دیگه، برو خودتو آماده کن برای فقر، لباس فقر بپوش، نه لباس مندرس منظورش باشه. یعنی اگر دوستدار ما هستی، دوستی ما هزینه دارد، پای دوستی ما باید زحمت بکشی، سرمایه گذاری بکنی، بچت هم بدی، خودت هم باید فدا بشی. اینجوری دوست داری؟ دوست با ما دوستی داری؟ یا اینکه همین مثل امثال مثل بنده جوگیر میشم فاطمیه براز از زهرای چیزی عرض میکنم، محرم برای امام حسین یه چیزی میگم، پاکاری یا نه؟ عزیزان در این 40 سال انقلاب اونهایی که سرمایه گذاری کردند، سفت پای انقلاب بودند، بازم گاهی در معرض خطر قرار گرفتند، بعضی هاشون پاهاشون لغزیده، اونهایی که ادعا میکردند که هیچ، اصلا ما صحبتی رو اونها نداریم. ببینید شما ادعای دوستی حضرت صدیقه طاهره و محبت فاطمه شهادت دنبالشه، قاسم سلیمانی است خودش رو ذوب در فاطمه میبیند، و هرچی در آمد داره میاره خرج بیت الزهرای تو کرمانش میکنه، میگه اینجا یه پایگاهی بشه برای نشر معارف فاطمی. به همین مگه اکتفا میکنه؟ نه، این تازه اول راهشه. هر کی تو این وادی قدم بگذاره باید خودش رو آماده کنه. امیرالمومنین فرمود برو خودتو برای سختی ها آماده بکن. فاطمی در کنارش انواع سختی ها رو داره. ما با یه دشمن روبرو شدیم، ببین چقدر وا دادیم، یعنی یک جدال جدی و یک جنگ همه جانبه با دشمن پیدا کردیم. ببینید بعضی سردمداران بی ارزه بی شعور ما چجور وا میدند تو نظام دینی، تازه هرچی ولی خدا داد میزنه. ما نگاهتون به دشمن نباشه، دشمن میخواد شما رو تحقیر بکنه، بدوشه، بعدم که ازتون استفاده کرد مثل دستمال کاغذی استفاده شده بیرون بندازه. نگاه به این حرفا نکنید، دل به این مسائل خوش نکنید. باز آقا میره شروع میکنه به صحبت تو مصاحبهش که اگر ما تحریم رو برگردانید ما از پای میز مذاکره حرفی نداریم. این چه نگاهی است؟ این چه نوع دوستی است در یک نظام دینی؟ این چه اعتقادی است که هیچ گونه و در هیچ بعدی از ابعاد فاطمی هیچ تأثیری نداری؟ تو یه فرهنگی دیگه برای خودت داری، ولو اینکه بیای تو وزیر و وکیل و نمیدونم مسئول و فلان بشی توی نظام دینی، قصب خلافت یا قصب موقعیت و مکان کردی. تو که دنبال روی ولی خودت نیستی، صحبت‌های او را به نفع خودت مصادره می‌کنی و هرچی خودت اجتهاد می‌کنی عمل می‌کنی. تو لباس روحانی هم باشی، تو لباس روحانیت هم باشی، تو لباس نمی‌دونم دیپلمات هم باشی، تو هر ظاهری بخوای باشی، جز قاذورات و تعفن چیزی نیست. اصلا خداوند با ظاهر ما کاری نداره که. ظاهر اگر به محاسن و ریش و اینا باشه که همه قتله کربلا ریش داشتن، جای پیشانی مهر داشتن، اونایی که در مقابل حسین ابن علی آمدن سفارایی کردن همشون به ظاهر آدمای خوبی بودند، نمازخون بودند، قاری بودند، حافظ بودند، تأویل قرآن میکردن، پای ولایت نتونستن بیستند. هر جور سختی عرصه یا باید از ارزش های دینمون دست برداریم یا باید خودمون رو آماده جدال بکنیم، آماده نبرد بکنیم. حالا نبردم الزامن بحث توپ و نمیدونم موشک و اینها نیست، اینا اقتدار ماست، اما دشمن در حوزه‌های مختلف و در سنگرهای مختلف مترست یه نقطه ضعف ماست که حملهشو بکنه. وقت ما ببینیم خودمون به خاطر بی‌اعتقادیمون به اسلام عزیز و به ولایت خوراک میدیم، میگیم از این ور بیا بزن، ما از این ور ضربه پذیرتریم. فرمودن اگر ادعای فاطمی دارید، پای فاطمه و زندگی فاطمه و سیره فاطمه باید خودتونو سرمایه گذاری کنید، هزینه کنید. شما میگید ما دوستدار یک بزرگانی هستیم از ائمه هدا که یه دونشون تو بستر بیماری سکته نکرد از دنیا بره، تصادف هم نکرد، همشون پای تکلیف و در میدان به شهادت رسیدند. آقا در ارتباط با فلان، آقا در ارتباط با بحث تحریم کم میاره، نمیتونه بکشه، نمیتونه اینقدر فشار دشمن رو میتونه تحمل کنه، خالی میکنه سری. ضعف اعتقادها. حالا اون کسی که میخواد پای دینش بایسته الزاماً این نیستش که من بگم جام بده که دلت بگی حالا امشب آقا اومده میگه خلاصه جونتون هم این پا، نه، ما حد اکثرش داریم میگیم. اونی که به ما نشون دادن و که قله میخوای بری باید اینجوری باشی. مجموعه ای از روایات نشون میده اگر به یک سطحی از ایمان برسی دیگه تو این دنیا نمیتونی راحت زندگی کنی، دنیا سجن المؤمن، زندان میشه برات، روحت انقدر بزرگ میشه مثل یک پرنده که توی قفس کوچیک بندازن تکون بخوره بالو پرش به این میله‌های قفس گیر میکنه و اذیت میشه. روح مؤمن در این دنیا، این دنیا خیلی کوچولوه، ما فکر میکنیم خیلی بزرگی، نه اینکه خودمون کوچولوییم، فکر میکنیم دنیا خیلی بزرگه. اگر روح انسان بزرگ بشود همه این دنیا رو به اندازه یک نوع ارزن میبینه. امیرالمومنین نشونمون داده تو میدون جنگ،
فتح کردن، پیشروی داشتن، دشمن مغلوبه شده، آقا نشسته داره کفش پینه زدش را پینه رو پینه داره میزنه، وصله رو وصله داره میزنه. یعنی این دنیا خیلی چیزی هم نیستش که آب دهنتون را میفته ها. تا بهت میگن توی مقامی موقعیتی یه کشکی مدیر کلی هستی، فکر میکنی یواش یواش تو دلت خدایی میکنی، میگی حالا سهم من توی این مدیر کلی اینه که از این خط ویژهه با این چراغ چشمک زنا رد شم، اینم رد نشم دیگه من چه مدیر کلی هم. اونجا خودش رو ارضا میکنه. این مقدار یه کسی شرایطش فراهمتره بیشتر خلاف میتونه بکنه، بیشتر خلاف میکنه. یه کسی هم قاسم سلیمانی بیشه، این همه امکانات دستشه، میگه بعد از اون فتوحاتی که تو لبنان داشتیم با سلسل نصرالله اومدیم، تیمی که عملیات داشت اومدیم خدمت آقا. ببینید نگاه رو به دنیا، ببینید ما غیر از این که زیر جنازه آج قاسم رفتیم و ثواب بردیم، یه چیزایی هم باید دریافت کنیم. میگه آقا هر کدوم از اینایی که تو اتاق فکر و فرماندهی اون عملیات فعال بودن مورد تفقد قرار دادن، این انگشترشون رو در آوردن دادن به سلسل نصرالله، خدا حفظش کنه. میگه من تو دلم گفتم که کاش یه انگشترم به من میداد، اما خواستن من مهم نیست، دادن او مهم. من بخوام خودم بخوام خیلی ارزشی نداره. تو همون جلسه به ایشون آقای انگشتر داده بود و حاج قاسم هم اون درجه شو داده بود. گفت اصلا من از این درجه خوشحال نشدم، گفتم کاش اون انگشتره رو به من میداد. این آقای نماینده لابی میکنه، دو تا ماشین میگیره، او فرماندهی که رو خودش کار کرده و این عنوان فرماندهی رو یدک نمیکشه و خودش روی سرباز دین میداند، اصلا یه بار نگاه به این درجه هاش نمیکنه که شیطان بیاد و قلقلکش بده. میگه کاش اون انگشتر را به من میداد. خودش تعریف میکنه. 6 سال بعد میگه 6 سال صبر کردم، بعد از جنگ 33 روزه باز رفتم خدمت آقا گزارش بدم. سران قوام نشسته بودن، وقتی گزارش دادم خب جنگ 33 روزه بر علیه اسرائیلیام خیلی معجزه ها داشت دیگه، اینا همش تو تاریخ ثبته. اونجا میگفت پیش خودم گفتم آقا خودش یه انگشتر به من بده مهمه. این انگشتر مبارک شد در ورد. بعد 6 سال که من چشمم به اون بود یه انگشتر به من داد، فرمود که من با این نماز شب خوندم، تو بگی دستت کن. انقدر خوشحال شدم که همه اون چیزایی که ماها برای خودمون خیلی مهمه یادم رفت. این انگشتر رو با احترام تو خونه نگه می‌داشتم، فقط تو جنگ‌ها و تو مسافرت‌های سفرهای خارج از کشور دستم می‌کردم. این همون انگشتری بود که دست قطع شده قاسم سلیمانی رو اگه نگاه کرده باشید انگشتر تو دستش، با همون هم دفنش کرد. نگاه انسان به عالم ملکوت هر چقدر بالا باشد، زیر پاش هر چی از مادیات و دنیاست کوچیک میشه. این تعریف امیرالمومنین تو نهج البلاغه است از دنیا. اگر یه کسی که محب اهل بیت و عزادار فاطمه است و گریه کن از زهراست، دوست دار از زهراست، تو عرصه کارش خودش رو به سختی بندازه، مقاومت بکنه که وجود این فرد به اعتبار محبت حضرت زهرا باعث نشر فرهنگ شیعی بشود، این کار رو باید بکنه. حدیث براتون بخونم از وجود ما را که امام باقر علیه السلام، ببینید چجوری باید تنظیم بکنیم خودمونو. حضرت فرمودن که روز قیامت خداوند تبارک و تعالی به دوستان گرانقدر حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب می کند. معلومه که دوستان و دوستی از زهرا یه چارچوب و اشل داره، یه سطح داره، یه پازل داره. این گونه نیست که هر کسی گفت او را هم قبول کنند. اگرچه رو منبر و اگرچه بعضی از آقایون منبری ها ذاکرین خیلی سطحی محبت رو بخوان تعریف کنن، او کسی که فاطمی هست محب حضرت زهراست، با اون تعریف، با اون مقاومت، با اون تحمل سختی ها، با اون بصیرت، با اون دشمن شناسی، با اون حمایت از سنگر ولایت و ولی شناسی. حضرت باقر علیه السلام فرمودن روز قیامت خطاب میاد به دوستان دوستداران فاطمه که یا احبایی، ای دوستان ما. حال تصور کنید محشر روز قیامت، یه روزم است، یه روزش هم قیامت میگه از 70 سال نوری طولش بیشتره، نمیدونم سرعت نور چقدره، ضرب در نمیدونم سالش بکنیم ضرب در او چه خبره. همیشه تکنولوژی جواب نمیده، خداوند یه اموری هم دست خودش نگه میداره. روز قیامت چقدر طول میکشه ما نمیدونیم، یه اشاره قرآن داره که انقدر زمانش، یعنی از دست از این ماشین حساب بردار، نمیتونی حساب کنی اون یه روز چقدر طول میکشه. انقدری که به حساب من و شما میرسن دقیقا میرسن این مقدار. خطاب میاد که حساب شما رو دیدیم به اعتبار فاطمه، ارجعوا وانظروا الى من احبكم لحب فاطمه. های دوستان من برگردید یه نگاهی به این عرصه محشر بکنید و هر کسی که شما رو به خاطر فاطمه دوست داره اونو انتخابش کنید. انظروا من اطعمکم لحب فاطمه. هر کسی به شما یه لقمه نان داده به خاطر دوستی حضرت زهرا، جهت داره میده ها. حالا روایتو ببینید، انظروا الى من سقاكم لحب فاطمه، یه لیوان آب دست شما داده به اعتبار اینکه شما دوستدار فاطمه اید، بی بی خوشحال بشه. انظروا من کساكم لحب فاطمه، نگاه کنید اگه کسی به شما یک انفاقی کرده پوشانده شما رو به خاطر محبت فاطمه، چقدر داره قشنگ میبنده کار رو امام باقر علیه السلام. فرمود انظروا الى من رد عنكم غیبتا فی حب فاطمه. نگاه کنید ببینید از این دوستانتون توی این عرصه محشر کسی هست که در دنیا شما توی جلسه نبودید غیبت شما رو میکردن، اون دوست شما دفاع کرده گفته غیبت برادر ایمانیمونو نکنید، او دوستدار فاطمه است، غیبتشو نکنید، نه خودش هم همراه شده با اون غیبت کننده ها، نه کنترلشو از دست داده هم غیبت شنیده هم غیبت کرده ها، نه. هر کسی از شما در غیبت شما دفاع کرده از حق شما، از شأن شما، از شخصیت شما. از تبسی ها یه کسی که نباشه اصلا خودمونو به این دردسرا میندازیم، ولکن بنده خدا سرت درد میکنه برمیگرد یه چیزی بهت میگه، خودش که اینجا نیستش که، ولی خودش باشه حرفشو میزنه دفاع میکنه. این که محبت فاطمه نیست. این چند تا نمونه رو امام باقر به عنوان نمونه فرموده ها، یعنی نگاه کن اگر کسی در اون مغازش گران فروشی نمی کند لحب فاطمه، اگه کسی مال احتکار نمی کنه، مال احتاج عمومی مردم رو احتکار نمی کنه لحب فاطمه، آقایی که پشت ترازو هست یه مقدار سنگین‌تر میکشه اون جنس رو لحب به فاطمه. اون آقایی که کارمنده کار مردم رو باید را بندازه، عوض 5 ساعت 6 ساعت کار کنه، عوض 8 ساعت 10 ساعت کار کنه بدون اینکه اون کارتر رو بزنه، لحب به فاطمه. کار دوستان از زهرا رو میخوام را بندازم لذت ببره. سختی دیگه، سختی به نسبت خودشه، نه جون دادن. میخوام گفتن پای کار جونتون رو بدید، دو ساعت کار که دیگه چیزی نیست. تازه نه اینکه سر کار هستی بری فوتبال و بری استخ برگردی بزنی اضافه کار، اون که دیگه لبغض فاطمه است، نه لحب به فاطمه. تلفن رو برداشتی کار یه مؤمن یه مسلمانی رو را بنداز، لحب به فاطمه. اگه کسی بهت مراجعه کرد کارش گیر کرده، همش هم پولی نیست، یه اعتبار بالاخره اجتماعی داری، از این اعتبار اجتماعی استفاده کن، کار یه جوان رو را بنداز، لحب به فاطمه. اینه سرمایه گذاری است. اگه اینجور زندگی کردی فردای قیامت خطاب میاد ارجعوا وانظروا الى من احبكم لحب فاطمه. برگردید نگاه کنید، اگه کسی میبینی یه قدمی برای فاطمه برداشتی دستشو بگیرین بیارید. نه کسی که گفته من فاطمه رو دوست دارم، ها نه، همین فاکتورهایی که دارم براتون عرض میکنم. خب این اگه کسی اینجوری زندگی بکنه، شب اول عرض کردیم توحیدش افزایش پیدا میکنه، توحیدش بالاست، موحده. دیگه نگهبان نمیخواد، دیگه راست نمیخواد، دیگه حفاظت نمیخواد، دیگه به پا نمیخواد. حضرت زهرا بهش چارچوب میده. خب چیکار کنیم؟ خطاب میاد که اگه از اینا هستی که تو زندگیت همه چیت رو با فاطمه تنظیم کردی، خذو بیده و ادخلوه الجنه، برین دستشو بگیرین با خودتون ببرید به سمت بهشت، برین خودتون رو. که در روایت داره که بعضی از این افراد که احباء فاطمه هستن به معنای واقعی، مثل کبوتری که دانه را از بین از تو زمین از رو کف زمین بر می داره، انتخاب میکنه، با خودش همراه میکنه، دونه دونه این محبین درست حسابی فاطمی سرمایه گذار، اون افرادی که نسبی خودشون رو با حضرت زهرا تنظیم کردن انتخاب میکنن، اینجوری میان بیاید بیاید بریم، شما رو هم به خاطر فاطمه قبول کردن، شما رو هم به خاطر حضرت زهرا قبول کردن، بیاید رد چیم بریم، معطل نشید. صراط خیلی سخته، معطلیش خیلی خطرناکه. خب عزیزان من، این یه حدیث معمولی نیست که فکر کنیم هر کی از زهرا رو دوست میگه من دوست دارم نصف عرصات اون وقت باید برند بهشت، اینجوری نیست اصلا. یه قانون کلی است، این یه سنت الهی است، داره به ما تعلیم میده. شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، خودت رو با فاطمه زهرا تنظیم کن که ضریب اطمینانت، ضریب امنیتت، ضریب سلامتی فکرت بالا بره. فقط هم به پوشوندن و آب دادن و سیر کردن نیست، نه، تو همه شؤوناتت قدمی جلو بگذار لحب به فاطمه، یه خدمتی داشته باش لحب به فاطمه. خلاف سنت الهی اگر عمل کنی دیگه حب به فاطمه معنا نداره، دو ساعت هم سینه بزنی فایده نداره. تو بازار مسلمین واقعا او به فاطمه جلوه میکنه، تو ادارات ما حب به فاطمه جلوه میکنه، تو مسئولین ما حب به فاطمه جلوه میکنه. اصلا جلوه ای داره؟ کسی که خودش رو در مقابل دنیا کوچیک میکنه، درست نقطه مقابل قاسم سلیمانی ها که خودشون بزرگ شدن، دنیا رو کوچیک دیدن، این وقتی یه پیشنهاد کوچولوی آلوده به کثافات مادی بهش پیشنهاد میشه، انقدر خوش تحقیر میکنه و هزاران گناه در کنار اون نوشته میشه که عمدش باب حق الناسه. این حب فاطمه درش تعریف شده. کسی که به تاریخ شیعه دروغ میگه برای اینکه امیال سیاسی خودش رو پیش ببره و بگه که شب عاشورا امام حسین هم با عمر صد مذاکره کرد، این حب فاطمه میفهمه. کسی که برای رسیدن به امیال متعفن سیاسی و دنیاییش به امتی که بهش اعتماد کردن و رأی دادن دروغ میگه، این لحب به فاطمه میفهمه چی؟ فاطمیه برا تنظیمه، محرم برا تنظیمه. انسان اگر یه زاویه جزئی هم از مسیر برداشته، به برکت اون وقت اگر تو زندگیت رو اینجوری تنظیم کنی، رشد بهتون میدن، رشدتون میدن، بزرگتون میکنند، محبتتون رو قلوب مردم جا میدند. عمر با برکت پیدا میکنی، اگرچه طول عمرت کوتاه باشه، عرض عمرت لایتناهاست. قاسم سلیمانی 63 سال عمر طولانی طول عمرش بود، اما چقدر با این که میگم با برکت، برکت به معنای واقعی تعریف شده با روایات ها، نه علا برکت الله، اونا بازیه. این برکت به معنای واقعیش، این برکت به معنای تعریف شده در روایاتش، این برکتی که برای هر ثانیه زندگی خودش یک کار تعریف کند در جهت رضای خدا، این برکته. وقت خروجی ظاهریش ما میبینیم، ما ملکوتشو نمیدونیم چه خبره، خروجی ظاهریشو میبینیم که میلیون ها جمعیت میان تو تشییعش، فقیه جامع الشرایط و ولی فقیه در نمازش میگه من غیر از این شهید غیر از خیر ندیدم، خدایا ما را به این ملحق کن. مقام رو ببین، یه همون تعریفی که امام بزرگوار فرمودن که در ارتباط با شهدا، که یک شبه رای صد ساله رفتند و به کمال رسیدند. سیره فاطمی اینجوری برای ما تعریف شده است که میخواد ما رو از این چیزی که خودمون بهش گیر دادیم و گرفتار شدیم و متوقف شدیم، ما رو نجات بده، بالا ببره، بکنیم. اگه بکنیم به سمت رشد حرکت میکنیم، ولی تو همین دنیای مادی 63 سال 123 سال دیگه هم شده، بالاخره باید بمیریم دیگه، باید بریم زیر خاک. اما یه جور زندگی کنیم که وقتی زیر خاک رفتیم هم باشیم. فرمودن خلقتم للبقاء ولا للفنا، ما شما رو خلق کردیم که بمونید، نه فنا بشید از دنیا برید. از این دنیا منظور نیست. قاسم و سلیمانی ها دیگه زندند، این وعده خداست، ان در ربهم یرزقون. سختیش همین دو سه روز است بکنی، و اونا که سقوط کردن تو همین انتخاب اشتباه کردن، انتخاب بین ماندن و رفتن، رفتن رو انتخاب کردند، نابودی رو برای خودشون رقم زدند. از یزید خبری هست؟ از معاویه خبری هست؟ از سرمایه‌دارای قوی قدر خبری هست؟ خبری نیست. سنت الهی اینه، عزت رو او میدهد، شرایط شما باید فراهم کنی. عزت رو او میدهد. الان شب عرض کردم، شب قبل عرض کردم، امثال مثل قاسم سلیمانی حجت شد بر ما که فردای قیامت هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشیم. اصلا تا میخواییم بهانه بیاریم بلافاصله سند نشونمون میدن، یعنی تو هم بودی اونم بود دیگه. علیزا عزیزان، مسئولیت های سنگینی پایین ادعایی که داریم بر محبت فاطمه سلام الله علیها بر عهدمونه. خدای عزت کلیه به ما داده، ما را از اون منجلاب گذشته و طاغوت، دو سه روز دیگه دهه فجر دیگه، روزهای انقلاب بهمن نجاتمون داده، عزت بهمون داده. راهبر این انقلاب یک انسانی بود که کوچکترین نگاه به دنیا نداشت، ماندگار شد و نفسی مطمئن، دلی آرام سفر کرد. تو این ایستگاهایی که جلو پامون میذارن جوگیر نشید، بر اساس وظیفه خود زحمت بکشید. ببین یه انتخاب ناسحیح کردیم، 8 سال نزدیک 7 سال داریم چوبشون میخوریم، ازینه میدیم، ای ازینه میدیم. حالا فردا راهپیمایی، فردای آینده 22 بهمنه، میدونم تو عرصه محبین فاطمه هستن، تو انتخاباشون هم باشن، انتخابات نزدیکه، نمیخوام بحث انتخابات بکنم، هم میخوام یه نمونه عرض کنم. نگو به من چه مربوطه نری پا صندوق، نه اتفاقا چند روز قبلش یه خورده فکر بکن. ماست میخوای بخری، از همسایتون سوال میکنی ماست کدوم شرکت خیلی خوبه، دیر ترش میشه، ماس میخوایی بخری، دوتا سوال میکنی پای ماس خریدنت. آن میخوایی انتخاب کنین، زمام امور رو بسپری دسته 4 نفر که برن قانون گذاری کنن. این 4 نفر اگر اهل دنیا باشن، قانون گذاریشون هم مصادره میکنن به نفع دنیای خودشون. اگر اهل فکر رو از خدا به ترس و با تقوا باشن، یه کاری هم برای نظام دینی میکنن که ما این عزتمون خدشه وارد نشه براش. دست گدایی در مقابل دشمن دراز نکنیم و بگیم حالا بیا مذاکره کنیم، تو این تحریم رو وردار ما مذاکره کنیم. خدا این عزت رو به یک نظام شیعی داده است. خودش هم حفظ میکنه. ما یک سهمی داشته باشیم. عرضم تمام. پا ولایت باید سرمایه گذاری کنیم، پا ولایت باید هزینه بدیم، پا ولایت باید سختی بکشیم. معیارمونم عمرو و زید و بکر نیست، ما تابلو از معصوم داریم. بعضی بخاطر این که خودشون راحت کنم میگن آقا برو این 3000 میلیارد ببین چجوری خوردن. 3000 میلیارد خوردن دلیل نمیشه راه باز شه تو خلاف بکنی، که بنا نیست تو جواب 3000 میلیارد بدی، که من و شما جواب عملکرد خودمون رو بدیم. به اندازه ای هم گرفتارم که فردا قیامت راهام نمی کنن. دونه دونه نانقادر و صغیرتن ولا کبیرتن لا احصاها، میارن جلو، کوچیک بزرگ نداره. رو کن هر جا را میخوای کتمان کنی نشون میده اونجا. بعضی فکر میکنن در زیل این آیه و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره نتیجه عملو میبینن. نه، قرآن میگه خود عملو نشونت میدیم، یادت میندازیم که ببین خوبیات یادمون نرفته نوشتیم، یه جایی هم سوتی دادی یا حاشیه زدی رفتی توی شونه جاده، اونم نوشتیم. ما تو رو برای خودمون خلقت کردیم، بهترین موجود و بهترین مخلوقمون رو هم برای هدایت تو گذاشتیم و او هم سرمایه گذاری کرده، خودش رو فدا کرده، جوان 18 سالش بوده، به دست دشمنان به شهادت رسیده برای اینکه نوری باشد برای راه تو، بازم تکون نخوردی. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. دیگه این عمر محدود 95 روز بعد از رحلت شهادت گونه پیغمبر هم سر آمد، انتظار فاطمه سر آمد. این روزهای آخر، امروز و فردا، یه بهبود نسبی پیدا کرد، بچه ها خوشحال شدن. به فز فرمود امروز خودم کارای خونه رو میخوام انجام بدم. خانم حال شما مساعد نیست. فزه میبینه که صدیق طاهر قنوتش رو هم به سختی سر نماز انجام میده، دستش بالا نمیاد، بازو ورم کرده، کتف شکسته. خودم میخوام لباس بچه ها رو عوض کنم، خودم شانه بزنم. بچه ها خوشحال شدن بعد از 90 چند روز. مادرمون سر حال شده، سر پا شده، یه مقدار بهبودی که حاصل شد نسبی. امیرالمومنین برای نماز رفت. بعضی مورخین نوشتن نه، اصلا خود فاطمه درخواست کرد علی جان بچه ها رو بردار برو بیرون، برو مسجد. امیرالمومنین رفت برای مسجد، حالا یا برای نماز عصر بوده یا درخواست فاطمه بوده، رفت. تو خونه تون اگه یه مریض بدحال داشته باشید، که هیچ وقت انشاءالله نداشته باشید، من امتحان کردم خیلی سخته. بیرون از خونه که میری یک کوچیک صدات میزنن، دلت هر میریزه نکنه خبری شد. امیرالمومنین تو مسجد بود، نمازش رو تمام کرده بود، یه وقتی دم در مسجد شلوغ شد. تا نگاه کرد، برگشت نگاه کرد، دید حسنین دارن میان. پاشو بابا بیا، مادرمون افتاد، جان داد. اینجا داری که امیرالمومنین با عجله پاشد، از جا کند خودش رو، نه با آداب بلنشه بیاد، از جا کند، خیز برداشت به سمت خانه، به طوری و به سرعتی میرفت که در پیچ خانه داره این عبای مبارکش به پاش گیر کرد. حتی فرصت این که از دست بده فرصت رو و این عبا رو جمع بکنه نداشت. علی به زمین خورد، پاشد، رفت وارد حجره فاطمه شد، دید خانمش رو به قبله دراز کشید، این پارچه رو از رو صورت فاطمه کنار زد. یا بنت رسول الله، هیچ خبری نشد. دو بار یا سه بار با الهان مختلف، با القاب مختلف فاطمه رو صدا زد، دید خبری نشد. خیلی ناامیدانه و مایوسانه لحنش عوض شد، صدا زد که فاطمه جان من علیم،
یه چند جمله کلمینی با من حرف بزن.
حال امیرالمومنین چجور بود که به اذن الله چشماشو فاطمه باز کرد، سر فاطمه رو امیرالمومنین رو زانوش گرفت. جملاتی داره، دو تا وصیت نامه داره صدیق طاهره، یه وصیت نامه عمومی داره، یه وصیت نامه کوچک خصوصی داره. اونجایی که وصیت کرد منو شبانه قسل بده، شبانه کفنم کن، شبانه دفنم کن، اینا رو تو اون وصیت خصوصی، لا تعلن احن و کسی رو خبر نکن، که این کسی رو خبر نکن یه نکته توش داره. کم کم این جملات اشک چشم علی رو از گونه‌هاش جاری کرد، اشک چشم رو صورت فاطمه افتاد. صدیق طاهره با این دست شکستش اشک چشم امیرالمومنین رو پر کرد.
عجیب منظره است. دو تا منظره بود تو خانه امیرالمومنین، یکی موقع احتضار و انتزاع صدیق طاهره، یکی موقع دفن فاطمه که ملائکه رو به اشک در آورد. میخوای گریه کنی علی جان، اب کنی، اب نداره. بعد از رفتنم گریه کن به من، اما بیشتر وب کلیل یتاما، برا بچه های یتیم بی مادرت گریه کن. تو اینجا هم تخصیص زده که نوشتن جمله ای که صدیقه طاهره گفته خیلی عجیبه، بلکه بعد روز عاشورا یه مقدار روی این خونده بشه، گفته بشه. عرضه داشت علی جان گریه کن برای یتیمان من، اما حسین رو فراموش نکن. حسین و تشنه در کربلا با لب عطشان خشک، با لبای ترک خورده به شهادت میرسانند. صلی الله علیه.